تراک 104 صفحه 405 گفتاری در عمومیت خلقت و گسترش دامنه آن. این که خدای تعالی فرمود ذالکم الله ربکم لا اله الا هو و خالق و کل شی، ظهور دارد در این که خلقت عمومی است و بر هر چیزی که بهره ای از وجود دارد گسترش دارد و خلاصه هیچ موجودی نیست مگر آنکه به صنع او وجود یافته است. و این عبارت یعنی عبارت الله و خالق و کل شی در قرآن کریم مکرر آمده و در هیچ جا قرینه‌ای که دلالت بر تخصیص آن داشته باشد نیست. اینک ما موارد آن را نقل می‌کنیم تا خواننده نیز عمومیت و نبودن قرینه تخصیص را بنگرد. قل الله و خالق و کل شیء و هو الواحد القهار. پاورقی یکم. الله و خالق و کل شیء و هو على کل شیء وکیل. پاورقی دوم. ذالکم الله و ربکم خالق و کل شیء لا اله الا هو. پاورقی سوم. پاورقی ها. 1. سوره رعد آیه 16. 2. سوره زمر آیه 62. 3. سوره مؤمن آیه 62. ادامه متن. راجع به این مسئله در بین فلاسفه و متکلمین ملت‌های مانند یهود، نصارا و اسلام که دارای مکتب توحیدند، اختلافات و مشاجرات دامنه‌دار عجیبی به پا خواسته و در نتیجه حرف‌های عجیب و غریبی زدند. و چون بحث فعلی ما قرآنی و تفسیری است و حاجتی به ایراد آن اقوال و آرا نداریم، از نقل آنها خودداری نموده و تنها در تحقیق این جهت برمی‌آییم که خلاصه نظر قرآن کریم در این باره چیست و آیات مربوط به آن را نقل می‌کنیم تا ببینیم از آنها چه به دست می‌آید. نخست می‌بینیم که قرآن کریم درباره اینکه موجودات عالم مانند آسمان، ستارگان، سیارات، زمین، کوه‌ها، پستی‌ها، بلندی‌ها، دریاها، خشکی‌ها، عناصر، معدنی‌ها، ابرها، رعد و برق‌ها، باران، صاعقه، تگرگ، گیاه، درخت، حیوان و انسان دارای آثار و خواصی هستند و اینک نسبت این آثار به موجودات، نسبت فعل به فاعل و معلول به علت است، همان نظریه‌ای را اظهار داشته که خود ما هم همان را امر مسلمی می‌دانیم. و نیز می‌بینیم که برای آدمیان مانند سایر انواع موجودات، افعالی از قبیل خوردن و آشامیدن، نشستن و راه رفتن، صحت و مرض، رشد، فهم و شعور و خوشحالی و سرور قائل شده و آنها را قائم به وجود انسان و مستند به وی دانسته است. قرآن همه این افعال را فعل انسان می داند و در این باره هیچ فرقی بین انسان و بین سایر انواع موجودات قائل نشده، مثلا به همان لسانی که می فرماید ابر بارید و درخت می بداد، به همان بیان می فرماید فلان قوم فلان کار را کرد یا انسان باید فلان کار را بکند و یا نکند. و اگر جز این بود، این امر و نهی معنایی نداشت. آری، قرآن برای یک فرد انسان همان وضع را قائل است که خود ما آدمیان در جامعه خود آن وضع را برای او قائلیم و او را دارای افعال و آثاری می دانیم و در پاره از کارهایش از قبیل خوردن و آشامیدن که به نحوی بازگشت به اراده و اختیار او دارد او را مؤاخذه نموده و در پاره از کارهای دیگرش که در تحت اختیار او نیست از قبیل صحت و مرض و پیری و جوانی و امثال آن مؤاخذه نمی کنیم. خلاصه کلامی که قرآن کریم برای انسان همان نظامی را قائل است که خود ما آدمیان نیز همان را برای خود احساس می کنیم. و عقل و تجربه ما نیز این احساس را تایید می کند و احساس ما را بر خطا نمی داند. و آن احساس این است که تمامی اجزای عالم با همه اختلافی که در هویت ها و انواع آن هست، هر یک در نظام عمومی فعل و اثری دارد و از نظام آثاری را تحمل می کند و با این تأثیر و تأثر و فعل و انفعال اجزای نظام موجود که برای هر جزء آن ارتباط تامی با اجزای دیگر است التیام می یابد. و این همان قانون علیت عمومی در اجزای عالم است که درباره اش گفتند هر موجودی که از ناحیه خودش وجود و عدمش مانند دو کفه ترازو مساوی باشد، یعنی ممکن است موجود بشود و ممکن است نشود. این چنین موجود اگر وجود یافت قطعاً به وسیله علتی وجود یافته و معلول علتی غیر خودش می باشد و چون چنین است پس می توان گفت معلول با نبود علتی که او را ایجاد می‌کند ممتنع الوجود است. قرآن نیز آن قانون را تصدیق و امضا کرده و به همین قانون در مسئله وجود صانع و توحید او و قدرت و علم و سایر صفاتش استدلال کرده. و اگر این قانون صحیح نبود و عقل و تجربه ما در تشخیص آن به خطا رفته بود، استدلال به آن صحیح نبود. و همانطوری که هر معلولی با نبود علتش ممتنع الوجود است، با فرض بودن علت هم واجب الوجود خواهد بود. برای همان رابطه‌ای که گفتیم در بین علت و معلول است. قرآن این را نیز امضا کرده و خدای سبحان در موارد بسیاری از کلام خود از طریق صفات اولیای خود معلول‌ها و آثار آن صفات را اثبات کرده. از آن جمله فرموده است و هو واحد القهار، ان الله عزیز ذو انتقام، ان الله عزیز حکیم، ان الله غفور رحیم. و نیز استدلال کرده بر کثیری از حوادث به ثبوت حوادث دیگری که قبلا بوده. از آن جمله فرموده فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، پاورقی 1. و از این قبیل آیات دیگر که درباره ایمان مؤمنین و کفر کفار و نفاق منافقین است. و اگر قرآن کریم تخلف اثر را از مؤثر در عین وجود شرایط تأثیر و نبودن موانع آن جایز می دانست، هیچ یک از این آیات و احتجاجاتی که در آن شده صحیح نمی بود. از اینجا می فهمیم که قرآن نیز مسئله حکم فرما بودن قانون علت و معلول را در سراسر عالم هستی قبول داشته و تصدیق دارد که برای هر چیزی و نیز برای عوارض آن چیز و برای هر حادثه ای از حوادث علت و یا عللی است که وجود آن را اقتضا می کند و با فرض نبودن آن وجودش ممتنع است. این آن چیزی است که بدون تردید هر کسی در اولین برخورد و دقت در آیات فوق آن را می فهمد. مطلب دیگری که ما از قرآن کریم می فهمیم این است که خداوند در این کلام مجیدش خلقت خود را تعمیم داده و هر موجود کوچک و بزرگی را که کلمه شعی بر آن صادق باشد مخلوق خود دانسته، از آن جمله فرموده است قل الله خالق و کل شیء و هو الواحد القهار، پاورقی 2. و نیز فرموده الذی له ملک السماوات والارض، پاورقی 3. و در آخر می‌فرماید و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، پاورقی 4. و نیز می‌فرماید ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، پاورقی 5. و نیز می‌فرماید الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، پاورقی 6. پاورقی‌ها 1. ایشان مردمی نیستند که ایمان بیاورند و این ایمان نیاوردنشان به خاطر تکذیبی است که قبلن کرده بودند. سوره یونس آیه 74. 2. بگو خداست آفریننده ی هر چیز و او یکتای قهار است. سوره رعد آیه 16. 3 و 4. آن کسی است که ملک آسمان ها و زمین از آن اوست، تا آنجا که می فرماید و آفرید هر چیزی را و تقدیر کرد آن را چه تقدیر کردنی. سوره فرقان آیه 2. 5. پروردگار ما همان است که به هر چیزی آفرینش بخشید و با استفاده از آن رهبریش کرد. سوره طه آیه 50. 6. آن کسی است که جمع آوری و سپس درست کرد و آن کسی است که تقدیر و اندازه گیری کرد سپس هدایت فرمود. سوره اعلا آیه 3. ادامه متن. در این آیات و آیات دیگری نظیر اینها یک نوع بیان دیگری به کار رفته و آن این است که خود موجودات را مستند به خلقت دانسته و اعمال و آثار گوناگون و حرکات و سکنات آنها را مستند به تقدیر و هدایت الهی دانسته است. مثلا گام برداشتن انسان برای انتقال از اینجا به آنجا و شناوری ماهی و پرواز مرغ و سایر کارها و آثار مستند به تقدیر الهی و خود آن نام برده ها مستند به خلقت اوست. همچنان که فرموده فمن هم من یمشی علا بطنهی و من هم من یمشی علا رجلینه و من هم من یمشی علا اربع یخلق الله ما یشا، پاورقی 1. و از این قبیل آیات بسیار است که خصوصیات اعمال موجودات و حدود آنها و همچنین غایاتی را که موجودات به هدایت تکوینی خدا هر یک به سوی آن سیر می کند منتهی به خدا دانسته و همه را مستند به تقدیر خدای عزیز علیم می داند. پس جوهره ذات مستند به خلقت الهی و حدود وجودی آنها و تحولات و غایاتی که در مسیر وجودی خود دارند همه منتهی به تقدیر خدا و مربوط به کیفیت و خصوصیتی است که در خلقت هر یک از آنهاست. در این میان آیات دیگری نیز هست که می‌رساند اجزای عالم همه به هم متصل و مربوطند و اتصال آن اجزا به حدی است که همه را به صورت یک موجود درآورده و نظام واحدی در آن حکم فرماست. حکما همین اتصال را صورت برهان داده و آن را برهان اتصال تدبیر نامیدند. این بود آن چیزی که با دقت در قرآن کریم به دست می آید. البته در این میان جهات دیگری نیز هست که نباید آن را از نظر دور داشت و از آن غفلت کرد. اول اینکه در این عالمی که گفتیم تمامی اجزای آن و آثار و افعال آن اجزا همه مخلوق خدایند، بعضی از آثار و افعال هست که نمی توانیم بگوییم آنها را هم خداوند به وجود آورده، مانند انواع ظلم ها و فجوری که عقل شرم دارد از اینکه آنها را به ساحت قدس و کبریایی خداوند نسبت دهد. قرآن کریم هم در آیات بسیاری ساحت او را از هر ظلم و هر عمل بدی منزه دانسته، از آن جمله می فرماید و ما ربک بظلام للعبید، پاورقی دوم، و نیز می فرماید قل ان الله لا یأمر بالفحشاء، پاورقی سوم. با این حال چطور می توان قائل به عمومیت خلقت شد؟ عده‌ای از علما در جواب از این اشکال اصل اشکال را قبول کرده و گفتند چاره جز این نیست که آیه شریفه مورد بحث و آیات دیگر دال بر عمومیت خلقت را به این مخصص عقلی و قرآنی تخصیص زد و گفت که همه موجودات و افعال و آثار آنها مخلوق خداست، مگر افعال انسان که مخلوق خود اوست. پاورقی ها 1. بعضی از آنها حیواناتی هستند که با شکم راه می روند و بعضی با دو پا و بعضی با چهار پا. خداوند می آفریند هرچه را که بخواهد. سوره نور آیه 45. 2. پروردگار تو ستمکار بر بندگان نیست. سوره فصلت آیه 46. 3. بگو خداوند به فحشا امر نمی کند. سوره اعراف آیه 28.